بسم الله الرحمن الرحيم.
قيمة فهي منتهية إلى السكون. یه بحثی بین حکما واقع شده که اگر دو تا حرکت پشت سر هم واقع بشه و تعددش مفروض باشه که واقعا دو حرکت هست، مثل اینکه دو حرکتی که مختلف الجهه باشه، یکی از سمت راست به چپ، یکی هم برگشتن از چپ به راست، آیا بین این دو حرکت ضرورت داره که سکونی واقع بشه یا نه میشه دو تا حرکت پشت سر هم بدون سکون اتفاق بیفته؟ دو دسته هستن حکما و هر کدام یک استدلالاتی برای خودشون دارن. بحث رو به این صورت مطرح کردن که اگر یک حرکتی به طور مستقیم انجام بگیره، سلام علیکم، این حرکت باید منتهی شود به سکون، چون حرکت وقتی تمام شد میشه سکون. حالا یا دیگه بعدش حرکتی اتفاق نمیفته، سکون ادامه پیدا میکنه، یا حرکتی دیگری از نو شروع میشه، پس سکون واسطه واقع میشه بین دو حرکت. اون کسانی که گفتند بین دو حرکت باید حتما سکونی فاصله بشه، منظورشون از سکون یعنی حالتی برای جذب که حرکت نداشته باشه و زمانی برش بگذره، هرچند خیلی کوتاه فرض بشه، سکون ممتد، نه سکونی که به منزله یک آن باشه، آن طرف الخط، نه سکونی که امتداد داشته باشه، قابل انتباه بر زمان باشه. آیا یه همچه سکونی ضرورت داره یا نه؟ از قدمای فلاسفه چهار استدلال برای این مطلب نقل شده، خود شیخ این استدلال را اشاره کرده و در هر کدوم هم مناقشه ای کرده. بعد دلیل پنجمی خود ایشون، خود ابن سینا اقامه کرده برای اینکه بله لازم سکونی واقع بشه. این ادله را فخر رازی در مباحث المشرقی منظم کرده، چهار تا دلیل اول را و بعد دلیل شیخ را و بعد ادله کسانی که میگن نه ضرورتی نداره که سکونی فاصله بشه، اونها هم را بیان کرده و در همه مناقشه کرده که هیچ کدوم ادله تام نیست. نهایتا گفته که قائلین به عدم لزوم سکون استدلالاتشون که انه اقواست، میل به این داره که سکونی لازم نیست خود ایشون، ولی هر دو دسته از ادله را ذکر میکنه و نقادی میکنه. ایشون تقریبا همون فصل از کتاب مباحث المشرقیه را بیان کردن و قسمت به قسمت اونجاهایی که نظری داشتن بیان کردن. در واقع این فصل نقد و بررسی یک فصل از مباحث المشرقیه است. فی ان کل حرکت مستقیمت فهی منتهیت الی السکون. اولا بحث در حرکت مستقیمه است، حرکت مستدیره مطرح نیست و این حرکت مدعا این است که هر حرکت مستقیمی باید به سکون برسه، در مقابل حرکت دوریه فلک هیچ وقت به سکون نمیرسه. فرض این است که سکون فلک ازلا و ابدا در حال حرکت، و این که میرسد به سکون یا این است که به حالت سکون باقی میماند یا نه، اگه بخوادم بعدن حرکت دیگری مجددن درش پیدا بشه عود کند به مبدأ اولش، این سکون را باید بین دو حرکت اول و دوم داشته باشه. احتج المتقدمون علی ان بین کل حرکتین مختلفتین سکونن به حجج نربع. متقدمین از فلاسفه برای این مطلب که بین دو هر حرکتی که مختلف باشن، چون اگر فرض بشه که دو تا حرکت در یک جهت باشن، پشت سر هم یه حرکتی از نقطه الف به با و از نقطه ب در همون امتداد به سوی نقطه جیم، اونجا را نگفتن این سکونی لازمه، یعنی سکون منطبق بر زمان، ولی اونجایی که بخواد برگرده یک جهت دیگری حرکت انجام بگیره اونا گفتن حتما باید سکون درش باقی بشه. دلیل اولشون اینه، میگن ما در موردی که دو تا حرکت مختلف انجام بگیره، یک حرکتی از ابتدا از مبدأی شروع میشه و به منتهای خط میشه و در اونجا جسم متحرک مثلا با اون مکان حرکتی که درش داره حرکت میکنه، فرض میشه که این در این نقطه‌ای که حرکت تمام شد مماس با یک نقطه ایست از مکان. فرض کنیم بعد میخواد یه حرکت دیگری انجام بده، از اون نقطه‌ای که تماس باش حاصل کرده از اون نقطه میخواد جدا بشه، مفارقت بکنه. ما در اینجا یک مماسه‌ای داریم و یک مفارقت و مباینتی داریم. در همون آنی که تماس حاصل میشه، که نمیگیم نمیشه بگن در همون حاس در همون آن مفارقت حاصل شده، مماس بودن یعنی بودن در یک نقطه‌ای در یک مکانی، مفارقت یعنی جدا شدن از یک مکانی، یعنی نبودن در مکان. پس اگر بخواد یک جسم در یک مکان هم باشد هم نباشد، هم مماس باشد هم مفارق باشد، ناچار باید اختلاف زمان داشته باشد، و الا در یک زمان هم نسبت به یک شی هم مماس است هم مفارق، این محال اجتماعی زده. پس برای اینکه مفارقت حاصل بشه باید بگیم مفارقت در یک آن دیگری حاصل شد، مماس در یک آن و مفارقت در آن بعد. حالا یه وقتی میگید این دوتا آن به هم چسبیدن، یا وسطش هم یه آن دیگری است از همین قبیل، آناتی که امتداد نداره، اگه اینجوری است این تتالی آنات است و محال. پس ناچار باید بگید که بین این دوال یک امتدادی است، یعنی زمانی فاصله است. پس معناش این است که در اون زمان ساکن است، نه حرکت اول را داره و نه حرکت دوم را. این یه استدلالی است که برای این مطلب کردن. خود فخر رازی این اشکال را درش مناقشه میکنه، این استدلال را، ایشون هم عیناً همون مناقشه را تقریبا نقل. اول یه نقضی میکنه، میگن در یک حرکت واحد هم وقتی شما متحرک و نسبت به حدود مختلف مسافت میسنجید همین معنا صادقه. جسمی که از روی خطی فرض کنید یک متری داره حرکت میکنه، سر نیم متری که رسید میشه بگن الان مماس با این نقطه ایست که سر نیم متری قرار گرفته، و بعد هم مفارقت میکنه از این. خب وقتی مماس پیدا شد، تماس حاصل شد و بعد مفارقت کرد، بینش میگید زمانی فاصله میشه، یعنی سکونی اتفاق میفته در اینجا. فرض این متحرک یک نواخت داره حرکت میکنه و این سکونی نداره. پس در این نقطه‌ای که وسط این مسافت قرار گرفته میشه گفت بگن که هم مماس با این نقطه هست و هم مباین است، مفارق است. هر چی در اونجا میگید اینجا میگید. یا میگید دوتا آن پشت سر هم هستن، اونجا هم یه حرف میزنن. اگر میگید زمان فاصله شده، اینو نمیتونید بگید، خود شما ملتزم نیستید. فرض اینه یک حرکت یک نواختی است که هیچ سکونی بینش فاصله نیست، منتها مسافت یه نقطه‌ای داره مشخص. از این نقطه را که ما میسنجیم، این نقطه مال مسافت است، مال حرکت توقفی نداره. موازی این نقطه که رسیدیم متحرک، از یک طرف باید بگید مماس، چون فرض اینه که بالاخره رسید با این به این نقطه، و در این حالی که رسید مباینت هم کرد، توقفی نکرد. چی میگید اونجا؟ هر چی اونجا میگید اینجا میگید. یه جواب نقضی است. حلش میفرمان به اینه که مباینتی که میگیم جسم از این نقطه جدا شد یک امریست قابل انطباق بر زمان. گفتیم قبلا اموری که با زمان و آن نسبت داده میشه چند جوره. یه وقت از اصلا امتداد نداره، نه در ابتدای حدوثش و نه در بقایش هیچ امتدادی نداره، این آنیست، فقط در طرف و زمان قرار میگیره مثل اتصالات. جسمی که هم متصل میشه و هم برخورد میکنه، این اتصال در یک آن واقع میشه و دیگه امتداد پیدا نمیکنه، اتصالی که در یک نقطه و در یک آن فقط باشه. یا اینکه قابل انطباق بر زمان هست. وقتی قابل انطباق بر زمان هست، یه وقت از حدوثش آنی است و بعد در زمان ادامه پیدا میکنه، یه وقت نه اصلا حدوثش هم زمانی است، یعنی در یک نقطه نمیشه بگن این معنا حاصل است، تدریجا در طول زمان تحقق پیدا میکنه. مثل خود حرکت، حرکت قطعیه درسته که از یک نقطه شروع میشه و یک نقطه ختم میشه، ولی در نقطه اول کل الحرکه موجود نمیتونه باشه. حرکت به عنوان حرکت قطعیه باید در طول زمان اتفاق بیفته. از جمله این بود که ممکن است یک معنایی در یک آنی تحقق پیدا کنه و بعد ادامه پیدا کنه وجودش در زمان، از قبیل همین مباینت، لا مماسه، انقطاع، انفصال، در یک آن اتفاق پیدا میفته ولی بعد ادامه پیدا میکنه. مباینت گفتیم از این جور چیزاست، جسمی که از جسم دیگری دور میشه، این مفهوم مباینت بر زمان منطبق میشه، یعنی در یک زمانی این معنای مباینت حاصل. خب لا مباینت که اون حالت تماس باشه، اون ضرورتی نداره که بر زمان منطبق بشه. عدم مباینت زمانی میتونه آنی باشه. پس اون چه بر آن منطبق است، اون تماس است. اون چه به عنوان لا مباینت است، امر زمانی است که امتداد داره در طول زمان. پس همون نقطه ای که مماس هست میتونیم بگیم از اینجا مباینت شروع میشه، اما مباینت به عنوان یک امر تدریجی و منطبق بر زمان، یک امر ممتد. این امر ممتد یک آغازی داره، آغازش همون نقطه مماسه است. نمیگیم مباینت و مماسه یک جا حاصل شده، نه، مماسه در اون آنه، مباینت در زمان است، یه امر زمانی و ممتده. پس ظرفشون یک چیز نیست، ظرف یکی آن است، یکی ظرف زمان، ولی این ظرف زمان یه آغازی داره، یه مبدعی داره. این مبدع امر عدمی است، طرف و زمانه، طرف و زمان بر همون آن مماسه منطبق میشه. پس منافات نداره که بگیم آغاز مباینت همون آن مماسه هست. خود مباینت یه امر ممتد زمانی است، ولی آغازش همون آن مباینت است. این جوابی است که از این استدلال داده شده، ولی این جواب قوی نیست. برای اینکه ما مباینت رو اگر به معنی عدم تماس گرفتیم، این ضرورتی نداره که حتما بر زمان منطبق بشه. مثل انفصال میمونه، مثل مفاهیمی که در مقابل عرض کنم امور آنی قرار میگیره، ضرورتی نداره که حتما زمانی باشه. میشه اتصال در یک آن باشه، انفصال هم در یک آن باشه. اینجور نیست که حتما باید انفصال زمانی باشه. مثلا اون مثالی که بعداً به یک مناسبتی ذکر میکنن، اتفاقا جاش همینجا باید ذکر بشه که اگر شما یک کره ای را حرکت بدید، تماس پیدا کنه به سطح مستوی و برگرده. توی مثالی که تو کتاب کلام خود شیخ واقع شده و بعدم به مناسبتی فخر رازی نقل کرده، میگه اگر یک دولابی باشه که وسیله‌ای که محوری داشته باشه و یک کره ای را روش نصب کنید که این کره حرکت کنه بره بالا و بیاد پایین، دائما مثلا بره بالا و بیاد پایین، یک مرتبه هم بره، حالا محل بحث ما همون یکی است، یک مرتبه این کره روی این محور حرکت میکنه بالا و منطبق میشه، میخوره به سطح مستوی که بالاش قرار گرفته و برمیگرده. این اتصال به اون سطح مستوی در یک نقطه حاصل میشه اولا، چون کره با سطح مستوی فقط در یک نقطه تماس میگیره، در هندسه ثابت شده، کما اینکه دایره با خط در یک نقطه همیشه تماس میگیره، بیش از یک نقطه محال است کره با خط مستوی با خط مستقیم تماس بگیره، و چون آنیست، یعنی در نقطه است، این دیگه قابل انقسام نیست، اینکه در طول زمان یک نقطه است که در یک آن حاصل میشه و تمام میشه، میخوره به سطح و برمیگرده، دیگه هیچ فاصله زمانی نداره. اینجا اتصال، مماسه و مباینت در قبل از این آن مفروض است، قبل از این آن مفروض مباینت نیست و بعدش این مباینت هست و لزومی نداره که زمانی فاصله بشه. پس ما میتونیم فرض بکنیم که جسمی در حرکت بکنه به یه جایی برسه و برگرده، فقط یک آن باشه، زمانی لازم نباشید. سر این که این مباینت و عدم و مماسه این دوتا مقارنه هم قرار میگیره، اینه که در واقع هر دو اینها امر آنی و منتهای یک خط هستن. یعنی مثل این است که شما یک خط فرض کردید، منتهی میشه، رأس میشه، میخوره به سطح مستوی و برمیگرده. این خطی که منتهی میشه در یک نقطه این خط تمام میشه که منتهای خط اول است و مبدأ است برای خط ثانی. مثلا اگه به صورت یک زاویه ای رسم بشه که بخوره این کره به سطح مستوی و برگرده، مثل نور که مثلا اگر فرض کنیم مثلا واحدهای نور، کوانتوم‌های نور مثلا به صورت یک کره باشه، این بخوره به یه سطح مستوی به آینه و برگرده، این یک زاویه ای رسم میکنه. این زاویه‌ای که رسم میشه از دو تا خط است، یکی که رفته حرکت کرده فرده به عرض کنم آینه و یکی هم که برگشته. در اون نقطه‌ای که تماس حاصل میشه، اون نقطه هم نقطه تماس است، یعنی منتهی خط اول است، و هم آغاز مباینت است، برای اینکه همون نقطه عیناً آغاز خط دومه، چون در یک نقطه این دو تا خط به هم رسیدن. سرش اینه که نقطه امر عدمی است، آن هم امر عدمی است، منتها الیه یک زمان است، منتها الیه زمان اول است و آغاز زمان دوم، هیچ ملاقات نداره، که همین چیزی که منتها الیه یکی هست عیناً مبدأ برای چیز دیگری باشه. تماس هم یه مفهومی است که از حرکت تمام شدن اون حرکت اول انتزاع میشه، یه مفهوم انتزایی است که وقتی این حرکت رسید به منتها الیهش که همون نقطه قضایی باشه، این مفهوم ازش انتزاع میشه که حالا دیگه فاصله ای نیست. پس تماس را به معنی برداشته شدن فاصله، تمام شدن فاصله، منتها الیه حرکت اول است و آغاز حرکت دوم. به هر حال هم دلیل و هم جوابش مناقشش هر دو ضعیفه. احتج المتقدمون الا بله به چهار تا دلیل. الاولا ان الشیء لا یسیر مماسا لحد معین و مباینا له الا فی آنین. اگر ما بخوایم بگیم یک جسمی مماس یک حدی شد، تماس پیدا کرد با یک نقطه و از اون نقطه جدا شد، نمیشه بگن تماس پیدا کردن و مباینت هر دو در یک آن است، ولی لازمشته که در یک آن هم مماس باشه هم مباین، هم باشد هم نباشد. مماس یعنی باشد در اینجا، مباین یعنی نباشد در اینجا، لازمه جمع بین بودن و نبودن. پس صدق مباینت و مماس و مماسه باید در دو آن باشه. حالا که این دو آن فرض کردیم، آیا میشه این دوتا آن به هم بچسبه؟ نه، اینم نمیتونیم بگیم، لازمش تتالی آنات، اونم در جای خودش باطل شده. پس بین الآنان باید زمانی باشد، لاستحالت تتالی. خب این زمانی که بین دوتا آن واقع میشه، حرکت اول که درش نیست، اون حرکت اول تمام شد، حرکت دوم هم نیست چون هنوز شروع نشده، پس این حالت سکون است. این همون مطلبی است که گفتیم بین دو حرکت مختلف باید سکون باشد. ول جواب اولا به نقض لاجراء الدلیل فی کل حد مفروض فی المسافه. ما میگیم یک مسافت واحد هم حدودی میشه برایش در نظر بگیرن. یه جسم متحرکی که روی یک زمینی داره حرکت میکنه، شما نصف این زمین رو میتونید سفید کنید، نصفش هم سیاه. بین این سیاهی و سفیدی نقطه مشخصی است که اینجا سفیدی تمام میشه و سیاهی شروع میشه، ولی این جسم یک نواخت داره روش حرکت میکنه، یه توپی رو قل دادید روی زمین داره حرکت میکنه، به یه جایی رسید که اینجا سفیدی تمام میشه و سیاهی شروع میشه. این حد از مسافت این جسم متحرک هم باش تماس پیدا میکند و هم ازش جدا میشه، آیا این دوتا در دو آن هستند یا در یک آن؟ نمیتونید بگید در یک آنه، باید بگید در دو آن. وقتی دو آن شد نمیتونید بگید اتصال دارند یا آن دیگری بینش واسطه است، چون تتالی آنات لازم میاد. پس باید بگید در اینجا که میرسه باید ساکن بشه، باید که هیچ کس همچه حرفی را نمیزه. پس این دلیلتون منحصر نیست به اونجایی که دوتا حرکت مختلف باشه، دوتا حرکت متحد الجهه هم وقتی دنبال هم قرار میگیره، این دلیل داشت جاش درش جاری میشه، باید که خود شما بهش ملتزم نیستید. پس نقض می شود این دلیل شما. چرا؟ برای اینکه جریان دارد این دلیل در هر حد مفروضی در مسافت، در مسافت واحد، مال حرکت واحد هم میشه حدی فرض کرد که این جسم متحرک هم یماسه و هم یباینه. اون وقت سوال میشه که آیا این مماسه و مباینه در یک آن است یا در دو آن؟ در یک آن که نمیشه، به همین دلیلی که شما ذکر کردید، پس باید در دو آن باشه و بینش فاصله باشه، پس باید بگید اونجا یه زمانی باید فاصله باشه. فیلزم ان لا یوجد حرکت متصله فی العالم، اصلا در عالم شما نباید حرکت متصلی داشته باشید، برای اینکه هر حرکتی میتونید وسطش این نقطه ای را فرض کنید که اینجا مسافت جدا میشه از هم و در این نقطه همین مطلب جاری خواهد. این نقص حل مسئله این است، لان المباینه حرکتون، مباینت این مفهومی است که منطبق بر زمان میشه، امتداد دارد. یکی میگیم جدا میشود این جسم از این نقطه، این جدا شدن از شروع میشه از این نقطه و امتداد دارد تا مدتی که این داره همطور میره، از چون فرض دنبالش حرکت است دیگه. لا یوجد الحرکت فیه، بله، لان المباینت حرکت و کل حرکت لا توجد الا فی زمانه، پس ناچار این مباینت که منطبق است بر حرکت دوم، این در زمان تحقق داره. ولی زمانها طرفون لا یوجد الحرکت فیه، هر زمانی یک طرفی دارد که منطبق است بر مبدا یا منتهای حرکت، آن برش منطبق می شود. فلی المباینت طرفون لیس الشیء فیه مباینن، پس این مباینت که یک امر ممتدی است طرفی دارد که اون مبدا مباینت است اما مباینت نیست، بل هو آخر زمان المماسه، پس اول مباینت آخر زمان مماسه است، همون جایی که مماسه تمام می شود زمان مباینت شروع می شود. بل این در صورتی که مماسه زمانی بوده، اگر مماسه یک امر ممتدی بود، زماندار بود، می گفتیم وقتی زمان مماسه تمام شد، آخرین آن تمام شدن مماسه اولین آن شروع مباینت است. اگر فرض کنید نه، مماسه اصلا آنیست، مثل همین کره‌ای که اتصال پیدا میکنه با سطح مستوی و برمیگرده، این مماسهش زمان نداره، اصلا در یک آن حاصل میشه. اگر اینجوریست، همون آن مماسه آن آغاز مباینت است، نه آن مباینت، چون مباینت در آن نیست، مباینت در زمان است. بله، بله هو، یعنی این آن آخر زمان المماسه لوکان للمماسه زمانون، و همین آن عین آن المماسه لو وقت المماسه در آن بوده، همون آن مبدا شروع مباینت است. اگه زمانی بوده، آن انتهاء مماسه ابتداء مباینت خواهد بود. ولست حالت فی ان یوجد فی طرف زمان المباینه خلاف المباینه، اگر در طول در زمان مباینت با زمان مماسه یکی بود، این اشکال پیدا می شد، میگه در یک زمان هم مباینت هست هم مماسه، اما زمان مباینت در یک زمانی است، مماسه یا در زمان قبلی است یا در آنی که هنوز مباینت تحقق پیدا نکرده آغازش، برای اینکه امر ممتد که در نقطه اول نیست، امتداد از بعد از نقطه اول شروع میشه، پس مباینه در این نقطه نیست اما مماسه در این نقطه هست. این منافاتی نداره که زمان چیز طرف زمان مباینت خلاف المباینه حاصل بشه، خلاف مباینت که عبارت بشه از مماسه در اون آنی حاصل میشه که اون آن درش مباینت نیست بلکه مبدع مباینت هست. این یک دلیل و نقضش. دلیل دومی که باز متقدمین آوردن، میگن اگر شما فرض کنید که دو حرکت پشت سرم انجام میگیره بدون اینکه سکونی فاصله بشه، باید بپذیرید که ضدین در یک حرکت جمع میشن، برای اینکه فرض میکنیم جسمی ابتداعاً از مثلا پایین حرکت میکنه میره بالا و بعد مجدداً از بالا حرکت میکنه برمیگرده، مثل سنگی که پرتاب میکنید به هوا میره بالا و دوباره برمیگرده پایین، این دوتا حرکت هست، یکی از پایین به بالا، یکی از بالا به پایین. خب این دوتا حرکت در جای خودش گفتیم که زدان هستن، حرکتی که در دو جهت مختلف باشه، ولو اینکه حرکت وضعی باشه یا حرکت عینی باشه یا هر حرکت دیگری باشه، از نظر نوع واحد باشن، اما یعنی از نوع مسافت، ولی خود حرکت تباین نوعی دارد. این را قبلا در باب تضاد حرکت، اون چه مسلم بود پذیرفتنش که تضاد هست بین حرکات و دو نوع هستن، این بود که در دو جهت مختلف باشه. خب یه همچه حرکتی مسلمن در اینجا ضدیت هست بین حرکتی که صعودی است و بین حرکت هبوطی، اما هیچ فاصله‌ای که فرض کردید نیست، بینش سکونی که نیست، پس اینا متصل به همین. متصل که هست نمیشه بگن که این دوتا از هم جدا هستند و تفکیک بکنیم ما این دوتا وجود را از هم. پس باید این وجود متصل شامل ضد این باشد، شامل ضد اول که حرکت صعودی است و ضد دوم که حرکت هبوطی است. این شیء واحد دو تا ضد را در خودش جمع کرده. این برهان خیلی ضعیفه. به هر حال در مقام جواب می‌فرمایند که هر اتصالی موجب این نمیشه که ما بگیم شیء واحد است. اونجایی اتصال موجب وحدت میشه که حد مشترک بالفعلی نباشد. میدونید کمیت رو تعریف کردن به چیزی که قابل این باشه که حد مشترک داشته باشه. کمیت متصل تعریفش اینه که میتونه حد مشترک داشته باشه. مثلا در حجم میتونه سطحی باشد که مشترک بین دو بخش از حجم باشه. در سطح میتونه خطی باشد که مشترک بین دو بخش از سعد باشه، و در خط میتواند نقطه‌ای باشد که مشترک بین دو پاره خط باشه. اینو میگن حد مشترک. این حد مشترک یه وقت بالقوه موجوده، یعنی خط واحدی است. الان هیچ امتیازی از سر تا سر این خط دیده نمیشه. یک خط یک پارچه است و حقیقتا یک خط در اینجا موجوده. در اینجا حد مشترک که عبارت باشه از نقطه مفروض، این بالقوه موجوده، یعنی میتونید خط رو ببریدش، اونجایی که بریدید و بریده این حاصل میشه نقطه رسم میشه، اون میشه حد بالفعل. اما تا مادامی که بریده نشده، این یک خط هست و حد مشترک بالقوه است. پس هر کمیت متصلی یه حد مشترک دارد، منتها بالقوه موجود. هر وقت این حد مشترک بالفعل شد، اون کمیت تقسیم میشه، میشه دوتا. تا حد مشترک فعلیت پیدا نکرده وحدت باقی است. هر وقت حد مشترک فعلیت پیدا کرد میشه دوتا کسرت حاصل. مثلا یک مکعب یا در نظر بگیرید، سطح قاعده شو با سطح جانبی شو، این دوتا با یک خط از هم جدا شدن. اگه این خط نبود، این دو سطح به هم کاملا یک پارچه بودن دیگه، سطح قاعده و سطح جانبی جدا نبود، این میگفتیم یک سطح. اما همین که تا خورد که یک خط تیز اینجا تحقق پیدا کرد، این میشه دو تا سطح. چرا این میگیم دو تا سطح مکعب دو سطح هست؟ برای اینکه بینش خطی بالفعل وجود دارد. این تا خوردگی که پیدا میکنه، این خط اینجا رسم میشه، میشه حد مشترک بالفعل. وقتی حد مشترک بالفعل شد، این دیگه وحدت نیست، این میشه دو سطح. پس هر جا شما در هر کمیتی حد مشترک بالفعلی داشته باشید، دیگه وحدت نخواهد داشت. اینجا شما میگید این شیء واحد جامع بین ضدین شده، هم حرکت هبوطی هم حرکت صعودی، میگیم شیء واحدی نیست. وقتی حد مشترک بالفعل داشت، این دو تاست، دو حرکت هست در دو مسافت، در دو بستر حرکت واقع شده. بنابراین اجتماع ضدینی نشده. یک زد در یک بخش حرکت است، در یک حرکت است، یک زد در یک حرکت دیگری است. الحجت الثانیه، لوجاز اتصال صاعد بالهابط. اگر حرکت صعودی اتصال داشته باشه به حرکت هبوطی و دیگه سکونی بینش فاصله نشه. برهان خلف دیگه، اول فرض میکنه طرف حرف مخالف را، اونا نقض میکنه تا طرف مقابل مخالفش نقیزش اثبات بشه. میگن اگه فرض کنیم حرف شما درست باشه، چی؟ به این که یک حرکت اتصال، حرکت هبوطی و حرکت صعودی با هم بدون فاصله سکون تحقق بیابد. اگه اینجوری بشه، ما میگیم نمیشه. اگر بشه، لحدثت منهما حرکتون واحدتون بالاتصال، پس این در واقع یه حرکت هست، چون متصل، هر متصلی هم واحدی. وقتی اینجور شد معناش اینه که دو تا حرکت متضاد با هم جمع شدن، فیکون الحرکتان المتضادتان واحدتن هذا محال. عجیبه به ان وجود الحد المشترک بالفعل بین الخطین، وقتی یک حرکت صعودی انجام میگیره دنبالش حرکت هبوطی، بین این دوتا یک نقطه بالفعل تحقق پیدا میکنه. این میشه حد مشترک بالفعل. وقتی حد مشترک بالفعل تحقق پیدا کرد، این مانع میشه ان یکونه خطن واحدن. پس این دیگه دو خط نیست، این یک خط نیست. مثل دو خطی که زاویه را رسم میکنه، یک خطی را رسم میکنید مداد اینجا، بعد بر میگردونید، شما مداد را از روی کاغذ بر نمیدارید، فاصله هم بهش نمیفته. اما همین که برگشت، یک نقطه اینجا رسم میشه که دو خط زاویه به هم پیوند میخوره. این دو خطی که دو طرف زاویه را تشکیل میده در یه نقطه مشترکن. این نقطه مشترک چون بالفعل رسم میشه در زاویه، میشه دو تا خط. دیگه نمیشه بگن زاویه یک خط است، نصفش این طرف نصفش اون طرف. دو خط یک خط نیست دیگه، دو خط، چون حد مشترک بالفعل تحقق پیدا کرد. سیما اذا کان متخالف الجهت، مخصوصا اگر که این دو تا خط، دو تا حرکت جهتشون مختلف باشه، علاوه بر اینکه حد مشترکشون بالفعل هست، جهتشون هم فرق میکنه، که خطین محیطین به زاویتین. اینجا ما نمیگیم با اینکه اتصال دارد، نمیگیم یک خط است. چرا؟ هر اتصالی منشأ وحدت نیست، بلکه یه شرطی داره. اون اتصالی که درش حد مشترک فعلیت نداشته باشه. بل الشرط فی الوحدت الاتصالیه ان لا یکون الحد المشترک موجودن الا بالقوه. شرط این که ما یک متصل را واحد بدانیم این است که بین دو جزئش یا بین چند جزئش حد مشترک بالفعلی نباشد، مگر بالقوه، یعنی حد مشترک بالقوه باشد. طبعا در هر کمیت متصلی حد مشترک بالقوه خواهد. کذالک فی الحرکتین، حرکتین هم گویا این که خودش کمیت نیست، ولی امر ذو کمیتی است. لا یجب وحدتهما، این دو حرکتی که فرض کردید، یکی هبوطی است یکی صعودی، نمیشه بگن یکی است، چون حد مشترک بالفعل دارد. این هم احتیاج حجت دوم. حجت سوم هم چیزی شبیه همینه، منتها با بیان. مثل این که اول بحث تشویق نداشتید، سکون این بود که منطبق بر زمان باش، یعنی باید ادامه داشته باش. در توضیحی که ابتدایش عرض کردم برای همین بود که وقتی میگیم خط مستقیم باید به سکون برسد. اگر سکون ادامه پیدا کنه که همین عنوان مطلبه، که هر مستقیم باید برسه به سکون. اگر حرکتی به دنبالش باشد، باز این سکون باید تحقق داشته باشد. این میشه عنوان بحث دوم که براش استدلال میشه. بله، این را در اینجا بحث نکردند، ولی از این جهتی که حرکت خروج از قوه به فعل هست، وقتی حرکت به فعلیت رسید، فرض نکنه که به فعلیت میرسد، وقتی رسید به فعلیت همون سکونش. اصل بحث همین بوده، اونی که محل نزاع بوده این بوده که آیا بین دو حرکت باید سکونی فاصله بشه یا نه. این را مقدمه قرار دادن برای این که چون حرکت مستقیم باید به سکون برسه، یا امتداد پیدا میکند و یا بعدش حرکتی است، ولی این حرکتی است بعد از سکون. بله، اگر این مطلب را در عنوان قرار داده بودن بهتر بود. از ثالث لم تسلط الحرکتان، اگر فرض کنیم که حرکت هبوطی و صعودی با هم اتصال داشته باشه و هیچ سکونی بینشون فاصله نشه، حرکت اول که صعودی هست منتهی می شود به حرکت دوم که حرکت هبوطی است. پس می توان گفت حرکت هبوطی غایت حرکت اول است، برای اینکه هر چیزی که منتهی شود به امری که بعدش تحقق پیدا میکنه در زمان بعد، اون میشه غایت برای این حرکت. هرچی به دنبال هر حرکتی چیزی باشد که بعد از انتهای این حرکت تحقق پیدا میکنه، اون به یک معنا غایت برای این حرکت. پس این حرکت صعودی که انجام میگیره و دنبالش حرکت هبوطی، باید بگیم حرکت هبوطی غایت هست برای حرکت صعودی و آنون که زده این غایت برای همدیگه قرار نمیگیره. این هم جوابش این است که در صورت این معنا میشه بگن که باز شما بگید این یک حرکته، میگه اصلا دو حرکت هست. حرکت اول غایتش همون نقطه‌ای بود که بهش رسید، تمام شد. حرکت دوم از اونجا تازه شروع شده، اونم یه غایت دیگری دارد که منطبق بشه بر مبدأ حرکت اولی. اینا دو حرکت هست و دو غایت دارد، نه اینکه احدل حرکت این غایت بشه برای دیگری. از ثالثه لب تسلط الحرکتان لکانت غایت التساعد العود الی ما تحته. این حرکت سعودی باید بگیم حرکتش، چون بعد یک حرکت هست که منتهی می شود به برگشت به نقطه اول، پس بگیم غایت این صعود هبوط به همون نقطه اول است. فیکون المحروب عن مقصودا من جهت واحده، باید اون چرا که رها می کند و اون چرا طلب می کند یه چیز باشه، چون این حرکت واحدی است، نقطه اول مبدا را رها کرد، دنبال یه چیز دیگه میره. چیه اون؟ همون نقطه اول است، میخواد برگرده به همونجا. پس لازمش این است که محروبان ان با مقصود و مطلوب یکی باشه من جهت واحده، چون یک حرکت هست دیگه جهت متعددی نداره بگیم در این حرکت یکیست در یک حرکت دیگری فرق میکنه. مثلا حرکت واحدیست، محروبان انهش این نقطه است، مقصودش هم این نقطه است. ول جواب این در صورتی که حرکت واحدی باشه. انما یلزم لو وجب من اتصال الحرکتین وحدت هما و بطلان الحد المشترک بین الصاعد والهابط. کی میشه اینها حرکت واحد باشن؟ اون وقتی که حد مشترکی بین صاعد و هابط وجود نداشته باشه، حد مشترک از بین بره. ولیس کذلک، در اینجا گفتیم که حد مشترک بالفعل وجود داره پس واحد نیست. فلم یلزم ما قالوه. الرابه، باز این هم یک برش استدلالی شبیه همین ها، مأخذ این دو سه تا دلیل اخیر تقریبا مشابه هم. میگه اگر شما حرکتی دو تا حرکت کیفی پشت سر هم داشته باشید، مثلا یک جسمی سیاه هست شروع کند به سفید شدن و همین که سفید شد بلافاصله شروع کند به سیاه شدن، خب در اینجا دو تا حرکت اتفاق افتاده و حرکت هایی که اختلاف نوعی دارن، دو حرکتن تضاد دارن، نمیشه گفت که حرکت به سوی سیاهی با حرکت به سوی سفیدی یک حرکت هست. اینجا قطعا دو تا حرکت هستن. حالا اگر فرض کنیم که بین دو تا سکونی نباشن، خب وقتی داره این جسم از سیاهی میره به سفیدی، قوه سفید شدن را دارد. خب اگر دنبالش هم براش دوباره سیاه بشه، پس قوه سیاه شدن هم رو داره. پس این جسمی که الان سیاه هست و درش قوه سفیدی است، چون داره حرکت میکنه به سوی سفید شدن، از یک طرف قوه سفید شدن درش هست که البته این ضده اون چیزیست که الان دارد، از یک طرف هم بناس باز منتهی بشود به سیاهی، پس قوه سیاه شدن هم رو دارد. یعنی با اینکه خودش سیاه هست قوه سیاه شدن هم رو دارد. به این محال است که جمع بین قوه و فعلیت بشه، هم سیاه هست بالفعل و هم قوه سیاه شدن رو دارد. این را دو جور جواب میدن. میفرماند اولا سیاه شدن، یا مثلا اگر سفید است سیاه شدنش، یا اگر سیاه است سفید شدنش. این که میگیم این جسمی که داره سیاه میشه قوه سیاه شدن را دارد، کی این قوه فعلیت پیدا میکنه؟ وقتی سیاه میشه. قبل از این که به فعلیت برسه این قوه سیاه شدن را داره، اما در آغازی که سفید است اون دیگه سیاهی درش نیست، تسود درش نیست. وقتی میشه بگن داره سیاه میشه که یک مرتبه ضعیفی از سیاهی درش تحقق پیدا کرده باشه. سفیدی محض نمیگیم این قوه سیاهی آخری را دارد. قوه سیاهی وقتی که راه افتاده داره میره به طرف سیاهی، اون وقت است که قوه میگیم داره، نقطه اولش نداره. بنابراین وقتی رسید به سیاهی هم دیگه قوه سیاهی نیست، اونجا فعلیت سیاهی هست. بعد که شروع میکنه به سفید شدن مجددا قوه سفیدی پیدا میشه. پس قوه سفیدی بعد از سیاهی هست، نه در حال سیاهی. یعنی قوه سیاهی بعدی در حال سیاهی اولی نیست. این یکی. به فرض این که ما بگیم نه، این قوه اولا موجوده، همون وقتی که سیاه هست قوه سفیدی هم درش موجوده. این سفیدی که قوهش درش موجوده اون سفیدی اول نیست، این سفیدی دیگری است که براش بعدن حادث بشه. نسبت به سفیدی که الان دارد این بالفعل است، نسبت به سیاهی بعدش قوه غریبه دارد، نسبت به سفیدی که براش بعد از مدتی حاصل بشه اون قوه بعیده داره. و این منافات نداره که یک شیء قوه غریبه نسبت به سیاهی داشته باشه و قوه بعیدی نسبت به یک سفیدی دیگری که بعدن براش حادثی بشه. اگر اینو بخوایم به زبان علمی تر بیان بکنیم، باید بگیم قوه‌ای که در این شیء هست قوه نسبت به شخص است، نه نسبت به نوع سفیدی یا نوع سیاهی. تا شما بگید وحدت قوه و فعل لازم میاد، هم سفیدی بالفعل است هم قوه سفیدی را دارد، هم سیاهی بالفعل است هم قوه سیاهی بعدی را دارد. قوه را همیشه نسبت به شخص اون چیزی که بعداً حاصل میشه میسنجند. آیا این بالفعل وجود دارد یا ندارد؟ شخص اون غیر از این هست، باید شخصش غیر از این شخصی باشه که الان هست، اما نوعش هم باید غیر از این باشه؟ نه، لزومی نداره. ممکن است نوع همین چیزی باشد که الان را دارد ولی یه شخص دیگری، و واسطه هم بینش میشه. اول جسم سفید است بالفعل، کم کم سیاه میشه، در همون حال سیاهیش قوه سفیدی را دارد، اما سفیدی دیگری، نه اون سفیدی که اول داشت. سفیدی بعدی با سفیدی اول نوعاً یکیست از نظر نوع، طبیعت نوعیه، اما از نظر شخص دوتاست. پس لازمش اینو میشه که بالفعل و بالقوه جمع شده باشد. بالفعل یک شخص است، بالقوه شخص دیگریست. الرابع و هی ایضا قریبت المعخذ مما سبب، بیانش این است: لو امکن ان یستمر التسود الى التبیض من غیر ان یقع بینهما زمانان. فرض میکنیم این دوتا حرکت متخالف که پشت سر هم واقع میشه، این حرکت ها عبارتند از حرکت کیفی، از سفیدی به سیاهی و از سیاهی به سفیدی. یکی تسود است، یعنی جسم سفید کم کم سیاه شود. یکی هم تبیض است که بعد از اینکه سیاه شد دوباره سفید شود. هر دو اینها، سیاه شدن و سفید شدن، دو تا حرکتن. در چه مقوله؟ در مقوله کیف. اگر این دو تا پشت سر هم واقع بشن بدون تخلل زمانی، من غیر ان یقع بین هما زمانون، کانت القوت علی التسود قوتا به اینها علی التبیض. حرکت چیه؟ خروج شیء از قوه به فعل. پس هنوز تا به فعلیت نرسیده قوه را دارد، هنوز تا بیاض سواد حاصل نشده قوت السواد را دارد، تا بیاض بعدی هم حاصل نشده قوت البیاض را دارد. پس هم قوت السواد را دارد و هم قوت البیاض را. فل ابیض اذا اخذ فی التسود، جسم سفید همین که شروع میکنه به سیاه شدن، کانت قوته علی التسود قوتا علی التبیض. یه قوه ای را اینجا داره، این قوه هم قوه سیاه شدنی است چون داره سیاه میشه، هنوز هم سیب سیاهی نرسیده، و هم قوه سفیدی بعدی است که بناست بعدن سفید بشه، بازم قوه شو داره که بعدن سفید میشه. پس هم قوت بیاض است هم قوت سواد. فیل زمان یکون الابیض فیه قوتون علال. وقتی گفتیم قوت سواد این قوت بیاض شد، پس همین جسمی که سفید است قوت بیاض هم دارد. لازمش اینه که بیاض درش هم بالفعل موجود باشد هم بالقوه. وقتی هم سیاه شد همینطور، هم سیاهی درش بالفعل وجود دارد و هم سیاهی که بعدن برش ممکنه حادث بشه. کزل اسود فیه قوتان الاسبا و ذالک محالا، لان شیء محالا ان یکون قوتان الا نفسه. محال بودنش اینه که لازمش اینه که چیزی که الان بالفعل موجود است قوه بر خودش هم باشد. ول جواب انه عند کونه ابیض لا یأخذ فی التسود. تسود یه حرکت است، ابیضیت اون سکون اولیه است. فرض اینه که اول سفید هست بعد سیاه می شود، اون سفیدی یه حالت ثابتی است به منزله سکون از نسبت به حرکت. اونی که اب بیاز است اون سکون اولی است. وقتیش تصوت شروع میشه که حرکت شروع شده باشه، یعنی اون مبدا رو رها کنه. پس وقتی میشه گفت داره سیاه میشه که دیگه بیاز از بیاز گذشت، پس جمع نیست. این اولا دو تا جواب در واقع، یکی این که تبیض بعد از رها کردن سواد است، یا تصوت بعد از رها کردن بیاز است، پس دو تا با هم جمع نمیشه. نمیشه گفت همون وقتی که سفید است قوت سواد و قوت البیاضی بعدی را داره. نه، اون وقت اون چیز بیاضش در اون آن است یا در اون زمان قبلی است. وقتی حرکت تصوت شروع شد و بیاض را دیگر رها کرده، اون وقت است که میشه بگن این داره تدریجا سواد درش رو پیدا میکنه و قوت السواد را دارد. این بیان ضعیفی است. و اینکه قوت و سواد ما میگیم خروج از قوه به فعل، قوه همون مبدا حرکت است، یعنی این شی مبدا حرکت را حتی که شروع میکنه هنوز حرکت نکرده، قوه را دارن، میخواد از قوه به فعلیت برسه، حرکت تحقق پیدا کنه. پس حرکت بین القوه و الفعل است، نه اینکه قوه در حال حرکت است. لأن التصوّد مأخوذ من طبيعه السواد. توی مباحث المشرقيه نسخه مباحث اینجا لأن التصوّد آخذ من طبيعه السواد، شاید اونم مناسب تر باشه، یعنی تصوّد شروع می شود از سواد، اما تصوّد مأخوذ من طبيعه السواد خیلی روشن نیست. باید اینجور توجیه بکنیم که بگیم تصوّد وقتی داریم میگیم این جزء داره سیاه میشه، یک مرتبه از سیاهی باید درش تحقق پیدا کرده باشه. و ذالک لا توجد مع البیاض، اون وقتی که بیاض محض است تصوّد درش نیست، چون تصوّد باید یک مرتبه ضعیفی از سواد درش باشه، لازمش جمع ضد اینه، پس باید بیاض را رها کرده باشه تا اینکه تصوّد صادق باشه. بل توجد بعد البیاض، بعدیت منظوری نیست که یعنی زمانی فاصله بشه، بیاض به منزله همون طرف الحرکه است که تا اینجا دیگه بیاض تمام شد، وقتی تمام شد حرکت اون امتداد بعدی که در زمان تحقق پیدا میکنه اون تصور دید. ولا یلزم من قول من یقول القوت و علت تصور به اینها قوتون علت تبیض ان لا یکون فلعبی از قوتون. حالا اگر فرض کنید که تصور قوه تصوّد عیناً هم قوه تبیض هم باشد، یعنی در یک زمان هم قوت بیاض باشد و هم قوت سواد، ما که گفتیم دوتا فرق میکنه، قوت تصوّد وقتی میشه که بیاض را رها کرده باشد، قوت بیاض بعدی هم وقتی میشه که باز سواد را رها کرده باشد، پس دوتا با هم جمع نمیشن. این جواب اول. حالا گیرم اگه کسی گفت که نه خیر، همون وقتی که داره سیاه میشه همون وقت قوت و تبیض هم دارد، برای اینکه تبیض بناس بعدش واقع بشه، الان هم قوتشو داره که بعدن واقع خواهد شد. تازه این معناش این نیست که قوه و فعلیت یک شی جمع بشه، برای اینکه اونی که الان دارد بیاض بالفعل است، اونی که قوتش را دارد بیاض بعدی است. نسبت به تصوّد قوه غریبه دارد، اما نسبت به تبیض قوه بعیده دارد. داشتن قوه قریبه بر احد و زدین مانع نمیشه از این که قوه بعیده نسبت زد آخر داشته باشید. حرف حسابیش همینه، لا یلزم من قول من یقول القوت و علت تصوّد به اینها قوت و علت تبیض. اون کسی که این حرف ها میزنه لازمش این نیست که لا یکون فی الابیض قوت و علت بیاض ولو بعیدن، چیزی که بیاض است بالفعل ابیض است، لازمش این باشه که قوه بر بیاض نداشته باشد به هیچ بیاضی ولو قوه بعیده‌ای. نه، الان بالفعل بیاض دارند ولی قوه بعیده بر بیاض دیگری دارد که بعدا حاصل میشه. ولو سلمنا انه حال کونی ابیضی اخذ فی التصوّد، یعنی هر چند ما از اون حرف اول دست برداریم. حرف اول این بود که تا مادامی که بیاض دارد هنوز تصوّد شروع نشده، حالا اگه دست برداشتیم گفتیم نه خیر، در همون حالی هم که بیاض دارد تصوّد شروع شده، معناش اینه که در حالی که بیاض دارد قوت و سواد را دارد، و در این حال قوه بیاض بعدی را هم دارد. همه اینا رو بپذیریم هیچ اشکالی نداره، برای اینکه معناش این است قوه قریبه بر سواد دارد و قوه بعیده بر بیاض بعدی دارد، این اشکالی نداره. حتی یکون فیه مع البیاض الحاصل، با اینکه الان هنوز در اول حرکت است و بالفعل هم بیاض دارد، قوه دارد نسبت به بیاض دیگری که اون بیاض منتظر الوجود است بالقوه. عبارت مباعث المشرقیه با اینجا خیلی فرق دارید. یه فرق ظاهرش منتظر موجود بالقوه هست، امری که انتظار داریم و الان بالقوه موجود است. دیگه منتظر الوجود بالقوه تعبیر خوبی نیست، انتظار داریم وجودش را بالقوه، انتظار وجود بالقوهش را داریم که الان بالوجود بالقوه دارد، نه انتظار وجود بالقوه شده. و اینه که عبارت موجود بالقوه بهتره، ولی در این حال اینم میشه تصحیحش کرد. یعنی میگیم بیاضی که اینجا بالفعل هست، بیاض بعدی موجود بالقوه است که الان وجودش بالفعل نیست، وجود بالقوه است و این وجود منتظر است بالفعل، انتظار بالفعل است و منتظر بالقوه است. ولی عمده در اون تعبیر قبلیشه، در عبارت مباحث طوریست که این ولو سلمنا اینجوره که ثم اذا سلمنا، که انه اینجا این مطلب دیگری شروع میشه. در صورتی که اینجور که ما معنا کردیم طبق این عبارت، ولو سلمنا را یک جمله معترضه گرفتیم، گفتیم هر چند فرض کنیم که در حالی که ابیض است تصفد شروع میشود، برخلاف اون مطلبی که اول گفتیم که تا مادامی که ابیض هست هنوز تصفد شروع نشده، ولو از اون هم صرف نظر کنیم و لازم بیاید در حالی که بیاض است قوت السواد و قوت البیاض آتی را داشته باشد، باز هم اشکالی نیست، برای اینکه قوه بعیده است نسبت به بیاض بعدی. این چهار تا دلیلی بود که خودم اون باید اونم جوابش روشن نیست، باید عبارت رو طوری چیز کرد یکی از این، البته عبارت هم این نیست ها. اونجا داره که مثلا حتی یکون فیه معل بیاض الحاصل هم نیست، مشته لا علا لکن علا بیاض آخر، یه همچی چیزی. برحال حالت خواستید تطبیق بکنید، حالا نمیدونم نسخه های مباحث فرق داشته یا ایشون دستکاری کردن عبارت مباحث را و به این صورت را بردن. علاقی حال عبارت ها نه اینجا و نه اونجا خیلی سرراست نیست، احتیاج به دستکاری داره. هذه الحجج الموروثه من القدما کلها ضعیفتون، این چهار تا دلیلی بود که قدما قبل از شیخ برای مطلب آوردن و همه اینا ضعیف. شیخ بعد میگه که خودش یک دلیلی برای مطلب اقامه کرده و اعتمادش بر این دلیل بعدی است. و الحجة البرهانیه هی التي اعتمد علیها الشیخ الرئیس فی اثبات هذا المرام. حالا ببینیم برهان شیخ چی. ایشون می‌فرماید که در جای خودش ما گفتیم علت غریبه حرکت میلی است که در متحرک به وجود میاد، یا میل طبیعی است که وجود دارد و یا میلی است که میل غریبی است که در اثر تأثیر قاصر به وجود میاد. به هر حال وقتی ما میگیم محرک این شی فلان شخص است یا فلان جسم است، اینها فاعل بالواسطه هستند. اونی که مستقیما در حرکت مؤثر هست چیزی است به نام میل. میل چیه؟ میل یک کیفیت ملموسه، چیزی نیست که با چشم بشه ببینند یا با مثلا صدایی داشته باشه بشه. یک امری است که در حال لمس کردن شی متحرک میتونیم با درک بکنیم. شما وقتی یه جسمی داره حرکت میکنه دست بیاره جلوش، احساس میکنید یه چیزی داره بهتون فشار میره به دستتون. این معناش اینه که این جسمی که داره حرکت میکنه یک آیه چیزی کیفیتی درش موجود است که به دست شما داره فشار میاره، قوه لامسه شما متاثر میشه ازش. این روی بیانات قدماست دیگه. میگن چی اسم متحرک به خصوص در حرکات عینی، این مثال ملموسه، در حرکات غیر عینی هم شبیه این را میشه در نظر گرفت. در حرکت وضعی خیلی نزدیک، در چیزهای دیگه هم مثل این را میشه فرض کرد. به هر حال مبدأ حرکت میگن میل است. حالا اینا در حرکت عینی و حرکت وضعی درست در نظر بگیرید. وقتی این حرکت باقی میشه شما احساس میکنید شیء متحرک یک عاملی درش هست که فشار میاره. در فیزیک هم این مباحث امروز مطرح هست. قبلا میگفتن نیرویی که در این جسم هست که حرکت در میاره، حالا روی فرضیه انرژی، یعنی انرژی است که تبدیل به حرکت میشه. مادامی که انرژی موجوده در جسم حرکت واقع میشه. سابقین هم حالا انرژی و نیرو و این حرفا رو میگفتن، تعبیرشون این بوده که میل در جسم هست. میل یک کیفیتی است در جسم موجود، این منشأ حرکت. پس مبدأ حرکت عبارت است از این کیفیتی که در این جسم حاصل میشه، علت قریب حرکت اینه. روی این مبنا این مقدمه به عنوان اصل موضوع از طبیعیات، میل میشه علت، حرکت میشه معلول، انفکاک معلول از علت محال. پس مادام یه حرکت تحقق پیدا میکند و ادامه پیدا میکند که میل باشد، حرکت میرسد به نقطه‌ای که پایان مییابد. اون میلی که این موجب این میشد که این جسم حرکت پیدا کند تا اینجا همراهش بود، وقتی به این نقطه هم رسید که ازش جدا نشد. پس در این نقطه انتهایی هم این میل موجود است. یعنی ما وقتی مسافت حرکت رو در نظر بگیریم و زمان حرکت ها که از یه نقطه شروع میشه تا یه نقطه، در سراسر این امتداد این میل باید باشه. اگه میل نباشه حرکت تحقق پیدا نمی‌کنه، چون علت غریبش. و هر جا بیدیم حرکت نیست، این نشانه اینه که میل دیگه نیست. پس سراسر حرکت از مبدا تا منتها میل وجود داره. حالا وقتی شما حرکت فرض می‌کنید که یک حرکتی به سوی بالا، جسمی سوی بالا حرکت می‌کنه، فرض کنید سنگی رو پرتاب کردی، در این سنگ یک میل قصری به وجود آوردید، میل غریب بهش میگن. مقتضای طبیعت جسم نبود که میل پیدا کنه سنگ بره بالا، ولی در اثر تأثیری که شما کردید این یک میل درش وجود داره. امروزی ها میگن انرژی منتقل شده از دست به این جسم، این انرژی بالا میبره این جسم. قدما میگفتن میل. پس یک میلی در این جسم به وجود میاد برای حرکت، منتها میل طبیعی نیست، میل قصری است، میل غریب است. این میل باید تا آخر حرکت باشد، یعنی تا اون وقتی که این حرکت تمام میشه بعد ما باید نهایت پیدا کنیم این میل هست. وقتی حرکت دوم شروع میشه باید میل جدیدی درش به وجود بیاد. اون میل که نمیشد همون میل باشد برای حرکت دوم. اون میل یه میل غریب بود الی فوق، میل الی زد که نمیتونه باشه، میل بلا زدین محاله. این میل متعب یک جهت رو داره، یا میخواد بره بالا یا میخواد بیاد پایین. اگر میخواد بیاد پایین یه میل دیگری است. پس برای اینکه بیاد پایین یه میل دیگری میخواد. اون میل چیه؟ اون میل طبیعیشه که جسم طبیعت میخواد میل پیدا کند به سوی مرکز خودش طبق مبانی خیلی. البته این میل قبلا هم بود، منتها مقهور اون میل قاصر، میل قصری بود، اون میل غریب بود. وقتی میل غریب تموم شد اون میل طبیعی احیا میشه و حرکت خودش رو شروع میکنه. خب پس مبدأ این حرکت اولی اون میلی بود که در اثر تأثیر عامل غریبی پیدا شده بود و ادامه داشت تا پایان حرکت. بعد میل جدیدی، منظور میلی که بالفعل منشأ حرکت هست، میل مؤثر برای حرکت بعدن پیدا میشه که باز از اول حرکت دوم تا آخر وجود داره. خب میشه بگن در یک آن هم میل قبلی موجود است هم میل دوم؟ اگه اینجور باشه لازمش اجتماعی ضدینه. پس ناچار باید بین این دوتا میل فاصله بیفتید. در اون حال نه میل اول موجوده و نه میل دوم. میل دوم هست منتها هنوز فعال نشده، منشأ حرکت نشده. بس در چنین حالی که هنوز میل دوم فعال نشده باید یه حالت سکونی بین دوتا فاصله بشه. اگر نگیم لازمش این است که در یک زمان هم میل اول موجود باشه هم میل دوم، این اجتماعی زده میشه. این دلیلی است که شیخ اقامه کرده و بهش اعتماد کرده. فخر رازی به این دلیل مناقشاتی داره که ایشون مناقشات فخر رازی را رد می‌کنه. خود ایشون اولا یک توضیحی اضافه میکنن، میفرمان این که ما میگیم حرکت دوم یک میل جدیدی باید درش پیدا بشه و فاصله پیدا کند با اون میل اولی، در صورتی است که مختلف الجهه باشد. و الا صرف این که جسمی از یک جایی جدا می شود معناش این نیست که باید یک میلی با فاصله با میل اولی، در هر حرکت امتدادی، دو تا حرکتی در امتداد هم حرکت باشه، این میل ممکنه وجود داشته باشه و تنافی نداره با این میل به سوی جهت بعدی، مکان بعدی، در همین اول هم موجوده، این ضرری نداره. این توضیحی است که ایشون اضافه میکنن تا یک کسی نگه مثل این که اون دلیل اول را نقض کردیم. در نقض دلیل اول یادتون هست که گفتن نقض میشه به اون جایی که در درون مسافت یک حرکت هم ما حدی در نظر بگیریم. میگیم وقتی یفارق هذا الحد را، آن مفارقت باید غیر از آن مماسه باشد. اینجا برای اینکه اون اشکال نشه، میگن منظور از شیخ که میگه برای حرکت دوم باید میل جدیدی فعال بشه، منظور حرکتی است که در جهت دیگری انجام بگیره. والا اگر حرکت در همون امتداد همون حرکت اولی باشه، میل جدیدی نمیخواد. این توضیح را خود ایشون میدن. بعدم اعتراضاتی که فخر رازی ذکر میکنه و نقد اون اعتراضات. ولی حقیقت اینه که این دلیل هم تمام نیست. برای اینکه ما وقتی فرض کردیم که میلی منشأ حرکت میشه، معناش این نیست که وقتی حرکت تمام شده هم این میل موجود باشد. شما قبول کردیم که میل باید همراه حرکت باشه. خب اگر فرض کنیم دو تا حرکت، یکی از اینجا نقطه الف شروع میشه به نقطه ب ختم میشه، یکی هم از همین نقطه ب شروع میشه به نقطه جیم، در دو جهت مختلف، این حرکتی تا اینجا هست، این سر تا سر این حرکت میل وجود دارد به سوی این نقطه، از این حرکت که از اینجا شروع میشه میل به سوی نقطه جیم وجود دارد. وجود این نقطه در طول این حرکت، وجود میل در طول این حرکت، معناش این نیست که در یه نقطه باید هر دو باشد. اصلا نقطه وجودی نداره. اون چه هست؟ این زمان است و این زمان. نقطه امر عدمی است. در این زمان تا این نقطه میل اول موجود. از در زمان دوم که از این نقطه، از این آن شروع میشه، آن هم یعنی به معنی طرف عدمی، در کوتول این زمان هم میل دوم وجود داره. یه جای دیگه هم باید داشته باشیم که حرکت که تمام شده باز هم میل باشد. به چه دلیلی؟ ما این میل رو میخواستیم برای وجود که عامل بالفعل باشه برای حرکت، حد اکثر تا انتهای حرکت میخواییم. چه دلیل داریم باید بگیم که در منتهای حرکت هم باید ظرفی فرض شود و اونجای میل باید باشد؟ نه، همونطور که حرکت تا منتهاست، میل هم تا منتهاست. اگر یه آنی فرض کردید که حرکت تموم شد، در همون آن هم میل هم نیست. و اصلا وجود میل را ما از همینجا میفهمیم، تا مادامی که حرکت هست میفهمیم میلش بودی. این لزومی نداره که بین این دو تا فاصله زمانی بشه و تا لایجتمع المیلان یا میل الی جهتین مختلفتین. ما در یک زمانی نداریم که دوتا میل جمع بشه. در آن هم، آن هم امر عدمی است، ظرفیتی نیست برای وجود المیل. میل یک امر ممتدی است به طول امتداد حرکت اول، میل اول است. در امتداد حرکت دوم، میل دوم است. در نقطه واسطه که حد مشترک است، این نقطه ظرف زمانی نیست. میل هم که امر زمانی است، در اینا تحقق پیدا نمی‌کنه. بله، اون که ما میل طبیعی میگیم همون جایی که حرکت قصدی هم دارد، میل طبیعیش هست. ولی زمان من تعبیر کردم میل مؤثر، میل فعال. ممکنه میل باشه بعد عائقی جلوشو بگیره مانع حرکت بشه. میل یعنی مقتضی حرکت، نه علت تامه حرکت. ولی زمان میل طبیعی هست و در حرکت قصدی حرکت طبیعی انجام نمیگیره. معنیش عدم میل طبیعی نیست. دلیل شیخ اینه ان المیل هو العله القریبه لتحرک الجسم من حد الى اخر في المسافه. برای اینکه یک جسمی از یک حدی به سوی حد دیگری حرکت کند در مسافت، لازم است میلی باشد. بل محرک للجسم الى حد لابد ان يكون معه. اگر این محرک است، این یعنی علت است، علت باید همراه معلولش باشد. فالموصل له الى ذلک الحد یجب وجوده عند وجود الوصول. پس این میل است که این شی را به این منتها به این غایت میرساند، پس باید در غایت هم موجود باشد. اینجا ما عرض میکنیم که این میل یک امر ممتدی بود، بر زمان منطبق بود، وجودش وجود زمانی است. در این آنی که شما فرض میکنید که حرکت تمام میشه، در این آن نه حرکت موجود است و نه میل موجود است. چه دلیلی دارد که باید میل یک وجود آنی هم داشته باشد که حتی بعد از انتهای حرکت هنوز صادق باشد که میل وجود دارد؟ فاذن المیل الذی حرک المتحرک الی حد من حدود المسافه لابد من وجوده فی آن الوصول. این عین حرفه، اصل حرف اصلی اینه که باید در آن وصول هم میل باشد. ما عرض میکنیم دلیل شما اینا نمیرسونه. دلیل شما که چون این است که میل علت الحرکه است، باید معیت با حرکت دارد. همونطور که حرکت در آن نیست، میل هم در آن نخواهد بود به مقتضای معیت علت معلول. هر جا حرکت رو اثبات کردید، میل هم همراهش هست. بیش از این دلیل نداریم که باید باشه. ولم تناع فی ذلک. خب اگر یک کسی، شیخ خودش میفرماید، اگر بگه که آقا این چطور یک امری که ممتد بود و در زمان موجود بود، این در آن هم موجود است، مگه میشه یک چیزی هم زمانی باشد هم آنی؟ میگیم بله، این امتناعی نداره. ممکن است یک چیزی وجودش آنی باشد و امتداد پیدا کند در زمان، کما اینکه در اول آن، در آن اول حرکت ممکنه موجود باشد و امتداد پیدا کند در طول زمان حرکت، آخرش هم ممکنه موجود باشد. منافات نداره که یک شیء هم در زمان باشد هم در آن. ولم تناع فی ذلک اذ المیل لیس کل حرکه غیر آنی گل وجود. میل چیزی نیست که اصلا امکان وجود آنی نداشته باشد، حتما باید وجود امتدادی زمانی داشته باشد. نه، اینجور نیست. میل میتونه وجود آنی هم داشته باشه. خب حالا گیرم بتواند، اما چه دلیلی دارد که ضرورت داره؟ شما فرض کردید که میل، ما میتونیم بگیم بر آن هم منطبق است، برای اینکه هنوز که حرکتی نبود میتونستیم بگیم میل هست. اولا اونجا که ما روی حرکت جوهریه، همون جایی هم که حرکت نبود زمان هست و میل هم منطبق بر همون زمان، امتداد زمانی داره. فرضاً امکان این هم داشته باشه که میل در وجود زمانی نداشته باشه، وجود آنی داشته باشه، چه دلیلی دارید که در اینجا باید این امر آنی باشد؟ دلیل شما بیش از مقارنت میل و حرکت را نمی رساند. این مقارنت هم در زمانه. ثم اذا رجع الجسم من ذلک الحد. خب حالا گفتیم این میل وجود دارد تا آن آخر حرکت، وقتی بر میگرده فلذلک الرجوع میل آخر و هو علت قریبه للرجوع. یه میل دیگری باید وجود داشته باشه که علت برگشتن بشه. لان المیل الواحد لا یکون علتا للوصول الى حد معین و للمفارقه. نمیشه یک میلی علت باشه که جسمی را به یه جایی برسونه و از اونجا از هم را خارجش کند. یا علت وصول است یا علت مفارقت. این جاشه که ایشون توضیح میدن منظور اون مفارقتی است که در جهت خلاف باشه، ولی اگه مفارقتی در همون راستا باشد مانعی نداره، چون میل این است که به نقطه بعدی هم برسد، لازمش مفارقت از این هم هست. لا یکون علتا للوصول و للمفارقه. نمیشه علت برای ضدین باشد، هم وصول هم مفارقت. والمیل حدوثه فی الان. خب فرض کردیم که میل میتواند وجود آنی داشته باشه، گفتیم ضرورتی نداره که وجودش زمانی باشد مثل حرکت، بلکه امکان داره که در آن وجود پیدا کنه. ولیس آن و حدوث المیل ثانی هو الان الذی صار المیل موصلا بالفعل. اون جایی که میل اول بود تا رساند متحرک را به نقطه پایانی حرکت اول، گفتیم تا اون نقطه پایانی هم این میل باید باشد. وقتی اون میل تا اون نقطه هست که نمیشه میل بعدی وجود داشته باشه، بلا لازمش میل الزدین خواهد بود. لامتناع ان يحصل في الجسم الواحد في الان الواحد ميلان الى جهتين مختلفتين، فاذن حدوث الميل الثاني في غير الان الذي صار فيه الميل الاول. پس باید در یک آن دیگری که موصل بوده است، یعنی غیر از آن پایانی حرکت اول، وقتی دو تا آن شد باید بین هما زمان باشه، ولی تتالی آنات لازم میاد. پس بین هما زمانون یکون و جسم و فیه ساکنن و اول مطلوب اقول. ایشون می فرمایند حاضر مقدمات کلها صحیحتون، مقدماتی که شیخ زید فرموده ما همشو قبول داریم، فقط یه نکته ای رو ما اضافه میکنیم، این که شما فرمودید نمیشه که علت وصول و علت مفارقت یکی باشن، میگیم در اونجاییست که مفارقت در جهت دیگری باید باشد، اما اگر مفارقت هم در همون جهت باشد میگیم همین میل است که این جسم ما رسون به اینجا و از اینجا هم برد به نقطه بعدی، میل طبیعی بود دیگه. مثلا جسمی که از بالا داره میاد پایین به نقطه وسطی، چی این جسم را رسوند به نقطه وسطی؟ همون میل طبیعی به سوی مرکز. چی این را از نقطه وسطی باز حرکت داد به سوی زمین؟ باز هم همین میل. پس میتونه این میل برساند این جسم را به این نقطه و بعد از این نقطه جدا کند به نقطه بعدی برساند. برای این باید اضافه کنیم نمیتواند یک جسم موجب وصول و موجب مفارقت باشد در صورتی که مفارقت در یک جهت دیگری. خب با یه مقدمه اضافه دیگه، اونجا مسئله میل مطرح نبود، ایشون به میل تکیه کرد. خب کافی است برای اختلاف برهان دین که یه مقدمش خیلی زمان باشه. درباره حرکت مستدیره بحث های پیچیده تری هست فعلا. اصلا در هر مستدیر یعنی منحنی، منظور از مستدیر اینکه حتما دایره باشی، یعنی انحنا داشت. فعلا بحث حرکت مستقیم، این مقدمات درسته، لیکن یجب ان یفهم المراد من المفارقه فی قوله، اونجا که گفت لان المیل الواحد لا یکون علتا للوصول الى حد وللمفارقت، هم علت وصول باشد هم علت مفارقت، باید اینجور بفهمیم که منظور از مفارقت المفارقت الرجوعیه اول انعطافیه، مفارقتی که باز برگردد به سوی نقطه اول یا منعطف شود به سوی نقطه دیگری که زاویه ای تشکیل بده. لعلا ينتقض البرهان بالوصولات الى حدود المسافه، تا اون اشکالی که به برهان اول شده بود دوباره در اینجا نیاد. از البرهان مختصن بالحرکات المختلفه المفتقرت الى الميول المختلفه، و خود ایشون هم گفت که میل به دو جهت مختلف نمیشه جمع بشه، و اگر میل به سوی یک جهت باشه مانعی نداره. ولی میلان مختلفان لا شبهت فمتناع اجتماع همافی آن واحد به موضوع واحد. پس ایشون هم برهان شیخ را پذیرفتند و فقط یه توضیحی اضافه کردند که منظور از مفارقت چنین مفارقتی است. حالا تنفسی میخواد بسیار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.